أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستعين له رقيب ناصر المهين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما در رابطه با بحثی که داشتیم نسبت به آیه شریفه سایی که ما قبل از ورود به سیره صحابه و تابعین و سنت تکلیفمون رو در رابطه با قضیه وضو در خود آیه وضو کلن روشن کنیم، مطالب رو عرض کردیم، حالا من جنبندی هم خواهم کرد. دیدن دوستان دیروز بعضی ها اشاره داشتن که اگر بشه این عبارت فقهای اهل سنت که در این زمینه چه توضیحاتی دارن نقل بشه، و وقتی ما کتب اینها را دیدیم یا اگر یک دفعه در بحث اینها مطالب علمای خودشون رو پیش کشیدن چطور جواب بدید. من امروز کتاب المغنی رو انتخاب کردم. این کتاب المغنی در حقیقت مشهورترین کتاب فقه حنابله است و خود وهابیت هم برای کتاب المغنی عنایت ویژه دارند. انشاءالله خدا قسمت کنه مشرف بشید به بیت الله الحرام، در این اطراف حدود 10-12 داره میشه دارالافتا در هر دارالافتا یکی دو نفر از این مفتیانشون نشستن، در حقیقت مرکز پاسخ به سوالات شرعی. غیر از کتاب مغنی ابن قدامه در این دارالافتا ها من هیچ کتاب فقهی دیگر ندیدم، ولی من این رو انتخاب کردم. در بحث‌های بعدی هم انشاءالله عزیزان دقت کنن نسبت به مغنی که مال ابن قدامه هست، شرحش مال موفق شمس الدین مقدسی هست، این مداری دقت بشه و نحوه توجیهات و تعلیلات غیر عالمانی که اینها دارن یه مقدار روشن بشه. در جلد اول المغنی صفحه 120 مسألتون و غسل الرجلین الى الکعبین و همال ازمان ان ناتعان. این اصل متنیش که میخواد مطرح کنه و شروع میکنه ابن قدامه توضیح دادن. غسل الرجلین واجبون فی قول اکثر اهل العلم. دقت کنید من تو تک تک عبارت هاییشون خواهم عزیزان دقت کنن. غسل رجلین واجب است در نظر اکثر اهل علم، از اجماعی در کار نیست. غسل رجلین واجب فی قول اکثر اهل علم. بعد میاد وقال عبدالرحمن بن ابی لیلی اجمع اصحاب رسول الله على غسل القدمین. اینجا ادعای اجماع میکنه. اجماع از کی؟ از اصحاب پیغمبر. من دوست رو خیلی توجه داشته باشید. اولی که گفت اکثر اهل علم، دوم میاد میگه اجماع اصحاب رسول الله علی غسل القدمین و روی ان علی انه مسح علی نعلی و قدمی. ببینید بلافاصله داره اجماع رو نقض میکنه. اجمع اصحاب رسول الله علی غسل القدمین و حال آنکه از علی روایت شده که بر روی نعل و قدمش روی پاش مسح می‌کرد. ثم دخل المسجد و خلع نعلیه ثم صلى. دو و حکی عن ابن عباس انه قال ما عدل فی کتاب الله الا غسلتین و مسحتین. حالا این دیگه چه اجماعی که اجمع اصحاب رسول الله همگی، ولی بلا فاصله میاد علی علیه السلام خلاف اجماع، ابن عباس حبر الامه خلاف اجماع. یک تعبیری داره ابن حزم اندلسی دقیقا تو ذهنم نیست در رابطه با چه بحثیه در کتاب الفصلش میاد مطرح میکنه در یک موضوعی میگه اصحاب پیغمبر اینو گفتن ولی علی علیه السلام با او مخالفت کرده و میگه و لعنت الله علی کل اجماع خرج عنه علی ابن علی طالب. خیلی تعبیر قشنگه. اینو یه برای خدمت از بازن شبری زندانی خواندم گفتن این خیلی بی‌نتی، اینو یادداشت کنید، داشته باشید این رو. و لعنت الله علی کل اجماع خرج عنه علی ابن ابی طالب. این به من در جوابیه یا واعظاده خراسانی در مجله نهج البلاغه شماره 6 که ایشون میگه اصحاب پیغمبر اجماع کردن بر خلافت علی بکر، اونجا من افرادی را که بر بیعت ابی بکر اعتراض داشتن آوردن، این جمله امیر المؤمنین و این عبارت ابن حزم آوردن که میگه لعنت الله علی کل اجماع خرج عنه علی بن ابی طالب. پس این آقایی که میفرماید عزم اصحاب رسول الله علی قتل القدم، این بلا فاصله خودش داره نقض اجماع را نقض میکند از امیر المؤمنین عن ابن عباس، دوباره و روی عن انس بن مالک، اونم از صحابه پیغمبر و خادم پیغمبر بود، انه ذکر له قول الحجاج اغسل القدمین ظاهرهما، بعد اغسل القدمین ظاهرهما و باطنهما و حللوا ما بین الاصابه فانه ليس شيء من ابن آدم ادرك الى الخف من قدمی یا خبز من قدمی فقال انس صدق الله و کذب الحجاج و تلا هذه الآیه اغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. میگه برای انس ابن مالک گفتن که حجاج گفته که بهترین وضوع وضوعیست که انسان پایش را بشوید، هم ظاهر پا هم باطن پا. انس گفت شدد الحجاج و صدق الله، یعنی آیه قرآن خلاف قول حجاج ابن یوسف ثقفیست. حالا من یک بخش خواهیم داشت انشاءالله در رابطه با روش سیاست اموی مبنی بر ترویج قتل الرجلین، اصلا یک بحث مفصلی هست. حالا انشاءالله عزیزان من شاید در اونجا یک دو سوالی هم بدیم برای این ماه، دوستان انشاءالله که دو سه تا سوال دیگری هم خودشون برن بررسی کنن تحقیق کنن، که یکی از همین هاست که چرا و روی چه انگیزه ای حکومت اموی تلاش در ترویج قتل داشتن نمس اموی از زمان اموی شو، عباسی اون خیلی زیاد چیز نداره در زمان اموی تمام این غزالی ها. نقطه دوم، اولین اختلافی که درباره وضوع در میان مسلمین پیدا شد کی هست؟ این اگر روشن بشه آیا این قضیه مسح رجلین یا قصد رجلین در زمان پیغمبر اختلافی بود یا نه؟ بعد از پیغمبر زمان ابوبکر آیا نشانی از اختلاف امت نسبت به مسح و قتل داشتن یا نداشتن؟ در زمان عمر بود یا نبود؟ در زمان عثمان در چه زمانی شروع شده؟ این رو انشاءالله عزیزان دقت کنن. برادر عزیزم جناب آقای شهرستانی، سدری شهرستانی، در کتاب وضوع نبی این امر رو خیلی محققانه کار کرده. انشاءالله ما دیگه هم سوال که تر کردیم هم مسترش هم معلیم کردیم، ولی خب یک چیز خیلی زیبایی از آب در بیاد، خیلی زیبا از آب در بیاد که ما ببینیم که واقعا این قضیه اختلافی که از بین قتل و مسح از چه زمانی شروع شده مستند. حالا ایشون یه سرنخی آقای شهرستانی داده اونجا، ولی ما گوی سرنخ هم نباید اکتفا کنیم. وضوع النبی یک جلده برد، وضوع النبی برد یک کتاب مستقل نیست، حدود 600-700 صفحه به نام وضوع النبی یعنی جدیدترین کتابی که در این زمینه نوشته شده و محققانه هم نوشته شده و خب کتاب های آقای شهرستانی 70-80% تقریبا احساسی و عاطفی، 30% علمیه و امروز هم در بحث مناظره مباحث عاطفی بیشتر کاربردی تر هست نسبت به مسائل علمی. یعنی کل کتاب های آقای شهرستانی شده کتابی میشه در رابطه با قضیه تزویج ام کلثوم نسبت به عمر، به حق میشه گفت کتاب اگر نگیم بی نظیر کتاب کم نظیره، هم دستبندی های خیلی قشنگی کرده و هم روی بعضی از نکات عاطفی و احساسیش خیلی تکیه میکنه. اسم کتاب زواج ام کلثوم برادر آقای شهرستانی، ایشون سید زواج شهرستانیه، برادرشون علی سید علی شهرستانی. چون هفتش تا کتاب میده، تمام کتاباتون کتابهای عالمانه و من از این جهت کتابهایشون رو خیلی دوست دارم، روی نکات عاطفی خیلی تکیه میکنه. وضوع النبی باید باشه، نمیدونم یا هست یا نیست، من میتونم کتاب گفتم که صاحبش یک نقصان را میمارشون گفت میکنم میفرشتن، ولی حالا من احتمال میدم که معصر آلونده چاپ کرده همون وضوع النبی را، انتشارات چیز رو هم آقایان ببینن. یعنی این کتاب از کتاب هایش خیلی ضرورت رو ما داشته باشیم. یعنی اگر ما یک 3-4 بحث رو در رابطه با این مسائل اختلافی که اینا ما نوفر میدن اینها رو داشته باشیم، خوب عالمانه روش کار کنیم. یعنی همین وضوع النبی رو آقایان میتونن مثلا 20 مقاله علمی در 20 موضوع غیر از وضوع شون اصلا آورده، استفرادا مطالب خیلی زیادی که مطرح کرده. مثلا میاد میگه زمان عمر مثلا هم که اختلافی بود یا نه، میاد میگه در زمان عمر به خاطر این همه اختلاف بود، به خاطر این مواردی رو معین میکنه، در این موارد اختلاف بود و عمر شخصا دخالت میکرد. در میگه آیا میشه در مسئله وضوع به این مهمی که مورد ابتلاع همه مسلمین هست در لیل و نهار اختلافی باشد و عمر بخواد در اونجا دخالت نکنه؟ علی حال اینجا برای شما پس از امیر المؤمنین نقل کرد خلاف اجماعی از ها، از انس ابن مالک نقل کرد خلاف و از ابن عباس هم خلاف و میگه و حکیه عن شعبی، شعبی از فقهای صاحب مذهب فقهی که مفصل عرض کردیم متوفای 105 هجری، عامر شعبی از فقهای خیلی مشهور اهل سنته. بله علمای مذهب اربعهشون نرم میکنن و حکی عن شعبی انه قال الوضوء مغسولان و ممسوحان، وضوء دو شستشو دارد، دو مرد دارد، فالممسوحان یستکان فی تیمم، ولی موارد مس در تیمم ساقطه، سر و پا در تیمم ثابته، ولی وجه و یدین در تیمم باقی مونده. پس این شد چند امیر المؤمنین، ابن عباس، مالک، شعبی، از این چهار در انس شعبی نقل کرد بر این که این آقایان قائلن بر این که الوضوء و غسلتان و مسحتان، همه میشه همه اینها هم میگه استنادن با آیه قرآن. بعد میگه ولم یعلم من فقهاء المسلمین من یقول بالمس على الرجلین غیر من ذکرنا. پس تا الان سه تا مسئله را آورد، یکی این که اکثریت اهل علم قائل به قتلن، حالا اهل علم دیگه کل صحابه و تابعین، کل اهل علم خودشون دیگه، اهل علمی که یعنی من یعتنا به قوله صحابی ین کن تابعی ین کن و اتباع تابعیتنا سلف را اینم داشته باشید، شما سلف را اینا سه مرحله می کنن، صحابه تابعین، اتباع تابعین به استناد روایت جعلی که از پیغمبر نقل میکنن، خیر القرون قرنی، ثم الذي يلونه ثم الذي يلونه یا ثم القرن الذي يلونه ثم القرن الذي يلونه، این رو داره. ولم یعلم من فقها مثل من یقول بالمسأل الرزین غیر من ذکرنا. بعد میاد میگه الا ما حسین ابن جریر، ابن جریر طبری، ابن جریر طبری قال هو مخیر بین المسح والغسل. سبب غیر ابن جریر ما داریم افرادی که قائل به مسح، یعنی قائل به تأخیر هستن، حالا اون در بحث تأخیر نه عرض خواهم کرد. بین المسح والغسل وحدت به ظاهر الآیه و بما روا ابن عباس قال توضع النبی و ادخل یده فی الاناء، پیغمبر وضو گرفت و دستش رو در ظرف آب آورد، تمزمزه و استنشق مره واحده، یک بار استنشاق کرد، یک بار مزمزه کرد، ثم ادخل یده و صب علی وجهه مره واحده، رسول اکرم یک بار آب به صورتش ریخت و صب علی یدیه مره واحده. اینه داشته باشید شما وضوی نبی که از زبان عثمان نقل میشه و میگه ان النبی توضع کوضوعی هذا، پیغمبر وضو گرفت اونطور که من دارم وضو میگیرم، نمیگه من وضو گرفتم مثل وضوی پیغمبرا. اینه دقت کن، خیلی عجیبه. روایات وضو عملی پیغمبر که از زبان عثمان آمده، رأیت و توضع رسول الله توضعی هازا، پیغمبر بسنم وضو میگرفت، نه این وضوی من شبیه وضوی پیغمبره. اون روایاتی که درباره حضرت امیر سلام الله علیه هست از یه بحثه، میگه پیغمبر اکرم این چنین وضو میگیره، این وضوی که من دارم میگیرم این وضوعی است که پیغمبر گرفته، ولی از زبان عثمان میاد قضیه بحث میشه. یعنی اینها عنایت داشتن خودشون رو محور قرار دادن، برای اینکه اگر یک روایتی عملی از پیغمبر صادر شد در خلاف قول عثمان، بگن اونی که امروز حجت خدا بر مردم هست قول عثمان هست نه قول پیغمبر. این رو بعضی از جاش صراحتن هم آوردن، حتی همین حجاج عبارتهای شریف داره، ابن اساطیر در تاریخش و خود ابن کثیر اگر اشتباه نکنم نقل میکنه که میگه بابا در دوران امر بین رسول رجل یا خلیفت الرجل کدام عرشش بالاتره؟ خب همه میگن خلیفت الرجل. مثلا یک اربابی مولاییه، یک کسی را به عنوان رسول و فرستاده به یک جایی میفرسته، یک دفعه یک خلیفه یک جایی میگذاره، یا خب کدامش ارزشش بالاتره، مقامش بالاتره؟ قطعا خلیفه حاکم بالاتر از رسول حاکم. میگه حضرت محمد رسول الله بود، عبدالملک خلیفه الله. ببینی کار به اینجا میرسه. این دیگه شیعه سنی وهابی همه نقل کردن از حجاج، همه نقل کردن، غیر از حسدن به همین شکل افراد دیگری دارن بر این که خلیفت الرجل خیرون من رسوله. حتی در جای میاد خود حجاج میگن که ام ایمن بعد از رحلت پیغمبر گریه میکرد، خب برای چه گریه میکرد؟ گفت برای انقطاع وحی. شروع کرد به ام ایمن دلیلی گفتن، این پیرزن عقلش از دست داده، وحی دست نشده. ان الخلفاء لا يعملون الا بوحیین، خلفای بنی امیه هیچ کاری بدون وحی انجام نمیدن، وحی دست نشده. این پیرزن تشخیص نمیداده، تصور کرده با رفتن پیغمبر وحی هم دست شده. بله؟ بس حتی یک جا خودش هم داره اینی لا عمل الا به وحی، میگه من خود من حجاج هم هر کاری میکنم مطابق با وحی انجام میدم. بله. خب بسن به علایده یه مرتن واحده، این مرتن واحده رو شما داشته باشید، بعد حضوری عثمان که میاد میگه سلاس سلاس نداد سلاس نراد بشت، با این منافات داره. و مسح به رأسه و اذنه مرة واحده و اخذ مل و چسب مل ما سر رش علا قدمی، سرش نخوانی ما، سر رش یعنی پاشی بر روی قدمی. حتی اینجا داره وحوه منتقل، منتقل غلطه، متنقل، در حالی که خودش نعلین پوشیده بود متنقل درسته. به باید دیگر که به عقی دیگران داره متنقل یعنی نعلین گتا کرده. بعد میگه و رواه و سعید قال ایزن حدثنا حسین اخبرنا یعلی بن عطا عن ابیه و اخبرنا فلان ان الربیع صلی الله علیه و آله و سلم عطا خدامت قومن به طور توزه و مثل علا قدنه قال حسین خان حادافی اول الاسلام. اینه داشته باشی، یعنی نکاتی که ایشون داره میخوام دونه دونه عزیزان در دو تنوارکشون باشه، میخوام کار داریم. میگه حسین که وقتی نقل میکنه پیغمبر اکرم فتوزه و مسح علا قدمه و مسح علا قدمه، حسین که تقریبا ظاهرا از تابعین باشه، الان دقیقا تو ذهنم نیست که حسین آیا از صحابت یا از تابعین، بگه کان حاضا فی اول الاسلام. ببینید وقتی میان وضوع پیغمبر رو هم نقل میکنن، میگن پیغمبر به روی پاش مسح میکشید، دنبال این هستم یه توضیحی داشته باشم. میگن بابا این مسح در اول اسلام بوده، در صدر اسلام بوده، بعد این مسح نسخ شده. حالا با چه نسخ شده عرض خواهیم کرد. بعضی هم با آیه نسخ شده، با کدام آیه؟ با همه آیه شیش سوره مائده. خب حالا قول کسانی که این را به جر خوانده اند یا اونهایی که به فت خوانده اند معطوفا علی بزر روسکم، این چیه؟ میگن اگر چنانکه این دلالت بکند بر مسح، قبلا غسل بوده، غسل با این آیه نسخ شده. میگه ما این دلالت در مسح داره، میگه دلالت نسخ هم بکنه، بعد از این آیه پیغمبر اکرم آمده پاش رو شسته و با عملش آیه رو چکار کرده؟ نسخ کرده. یعنی ما نفهمیدیم این آیه شیش سوره مائده جزء آیات ناسخه هست یا جزء آیات منسوخه هست. فرضاً اگر منسوخ هست بیچه نسخ شده به آیه دیگر یا به عمل پیغمبر، عمل پیغمبر قبل از آیه هم نقل می کنن مثلا قدمی، بعد از سوره مائده هم نقل می کنن مثلا قدمی. این هم انشاءالله من در رابطی که توضیحاتی که اینها دارن میگن آیه دلالت می کند بر مرک، ولیکن سنت قطعیه چگار کرده؟ این آیه را آمده نسخ کرده. و حال آن که تمام مفسرین دارن بل اتباه شیعه و سنی سوره مائده آخرین سوره است در پیغمبر نازل شده یا نه قبل از سوره توبه این آخرین سوره است، و روایات متواتر دارن بر این که سوره مائده آخرین سوره است، هیچ آیه ای از آیات سوره مائده مورد نسخ قرار نگرفته. این شما من مفصل شما هم درالمنصور رو ملاحظه کنید، در اول سوره مائده روایات متعدد اگر اشتباه نکنم 16-17 تا روایت میاره بر این که سوره مائده هیچ یک از آیاتش نسخ نشده، که نقل می کنن از نبی مکرم از صحابه بر این که آخرین سوره است آمده فأحل و حلاله و حرم و حرامه و ما من آیت فی سوره المائده الا انه لم ینسخ. بله اگر چنان که سنت قطعیه باشد و تشریع شده باشد سنت قطعیه متواتره، اون هم شرایطی دارد که خود اهل سنت این قبول ندارند، میگن با خبر واحد یا با خبر متواتر نمیشه، چون دلالت قرآن قطعیش قرآن باید با قرآن نسخ بشه، سنت مبین قرآن هست نه ناسخ قرآن، به دلیل خود آیه و ما انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. این لتبین للناس بیانگر این است که سخن پیغمبر مبین قرآن هست نه ناسخ قرآن. حالا اگر یک دلیل قطعی متواتر ما داشته باشه ما میپذیریم، در این که واقعا یک جا صراحت داشته باشه یا از قول معصوم آمده باشه بر این که این حدیث ناسخ قرآن بوده، حالا این که مربوط به علوم قرآنی که در اونجا که آیا با حدیث میشود آیات رو نسخ کرد یا نه، این رو آقایان همین البیان آقای خودی رو ببینن اونجا، یا این کتاب البرهان زرکشی رو ببینن اونجا مفصل آمده اقوال بزرگان شیعه و سنی که آیا با سنت می شود قرآن رو نسخ کرد یا نه. بله 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 این اصلا دیدید ما آنچه که داریم عرض کردن دوستان این رو تاریخ اختلاف وجود را بیارن، ما اصلا زمان پیغمبر اختلاف در این قضیه بره، در این که آیا المسئله الخفه این ما داشتیم یا نداشتیم این بحث بوده، مس روی توراب یا مس روی برای شما کنم کفش، این هم منحصر در سفر روایت صحیح دارن. حتی از عایشه سوال میکنن که آیا المسئله الخفین چگونه هست، میگه من نمیدانم، وسألو علیاً لأنه کان یسافر مع النبی. خیلی عجیبه ها، اینم از عجایب دهره، میگه اینی لا ارا، وسألو علیاً فإنه کان یسافر مع رسول الله. آیا در مسافرت ها اون جایی که فرد باران هست و یا برف هست و ما در رساله های عملی هم ما داریم اونجا که برف و غیره و واقعا مشکل ایجاد میکنه، حرج حاصل میکنه و امکان پذیر نیست، بر روی جوراب یا بر روی کفش هم میشه، این خود در زمان رسول اکرم بوده، هیچ شکی شبهی هم نیست، هیچ شکی شبهی نیست. حتی روایت صحیح ما داریم اگر اشتباه نکنم در تهذیب رسائل هم داره، کسی میاد خدمت حضرت امیر سلام الله علیه نقل میکند که حالا الان دقیقا تو ذهنم نیست ابو هریره از کدا میشه، میگه برای شما کنم یکی شون گفته که علمت علال خفتین شیره پیغمبر این بوده، این ببین از کجا میگه، گفت عمر گفته این رو سر پیغمبر عمر احضار کرد یا اومدن پیش عمر گفت تو اینه گفته، گفت بله، گفت این قبل از سوره مائده یا بعد از سوره مائده، گفت نمیدانم، گفت نمیدانی چرا باید خودتو صادر میکنی؟ دید این تعابیر هم در منابع اهل سنت هم روایت صحیح در شیعه ما داریم، این قضیه این رو تفسیر عیاشی اینها مفصل داره این روایات را که حضرت سوال میکنه از عمر اینی که داریم میگه المسئله الخفین قبل سوره المائده یا بعد نزول سوره المائده، و قال لا اعلم یا لا ادری، میگه بکر اینکه لا تدری کیفه تفتی بان المسئله الخفین جائزون، و لذا اگر چنانچه مسئله الخفین یا علل جورب جایز بوده قطعا ما روایات صحیح داریم که آیه ششم سوره مائده اون را هم نسخ کرده، ولی زاهد علمای اهل سنت هم شما الفق علی مذاهب الاربعه رو نگاه کنید میبینید در رابطه با مثلا خفتین به قدری اختلاف دارن که انسان سرگیجه میگیره که اصلا این اختلافات اینها رو مطالعه کنه. خب این یک بخش از حرف ابن قدامه که آمد در اینجا اول گفت اجمع اهل العلم، اکثر اهل العلم بر دست هستن، دو ادعای اجماع کرد اجمع اصحاب رسول الله علی قتل القدمین، بعد آمد بلا فاصله از امیر المؤمنین از ابن عباس عن انس عن شعبی نقل کرد بر این که اینها قائل هستند به مسح، قائل بودند به مسح، و بعد دو تا روایت هم نقل کرد از ابن عباس و از حسین بر این که توی پیغمبر اکرم موقع وضو گرفتن در یک جا هست که آب پاشید به روی پاش، در یک جا دار مسح علی قدمی. اینجا آمد بلا فاصله توجیه کرد این کانفی اول الاسلام، یعنی مسح رسول الله علی رجلین کانفی اول الاسلام. در صفحه 121 دوباره ایشون میاد و بحث سنت رو پیش میکشه، الان ما هیچ نیازی نداریم اونجا. میاد در آخر صفحه 122 دوباره وارد آیه میشه، دوباره وارد آیه شون. و اما آیه اقوال رو نقل میکنه، چی گفته که باید ستایی باشه، گفته یکی باشه، گفته باید دلیل آورده، ادله متعدد اقامه کرده بر این که آنچه که واجب هست غسله، تنه هم به شیعه و اینها میزنه بر این که اینها سنت رو نفهمیدن، آیات رو نفهمیدن و به اون خواهیم رسید. و اما آیه فقد ربا اکرمه اکرمن خانیما اکرمه هم این مکسورت هم ر همین اکرمه اکرمه شاگرد ابن عباس بود، غلام ابن عباس بود و در نزد اهل سنت از 10 نفر از رجالیون اهل سنت 9 نفر اکرمه را تکذیب کردن و تکذیب کردن برای اینکه اکرمه ضرب المثل برای دروغگو بوده. حتی مثلا عبدالله عمر مثلا غلامشو میزد بگو لا تکذب علی کما یکذب اکرمه علی ابن عباس. اکرمه ناشر افکار خوارج بوده، اکرمه اصلا اهل قمار و شطرنج این چیزا بوده. این دیگه در شرح حالش همه آوردن، شما اگر مراجعه کنید تحریب و تحریب ابن حجر عسقلانی سیر اعلام النبلای ذهبی همه آوردن 90% از علمای اهل سنت اکرمه را تکذیب کردن و مخصوصا کانیه را رأی الخوارج. این دیگه قطعی، حتی در بخش یمن یا در یکی از مناطق دوردست دیگه اونجا اصلا رأی خوارج را مردم از زبان اکرمه گرفتن و حتی بعضا مثلا در منا بوده میگه اگر شمشیر دست من بود و قدرت داشتم تمام این کفاری که آمدن در منا خدا را به دروغ عبادت میکنن همه را از دم شمشیر میگذراندم. یعنی تعبیر از مسلمین به کفار یک همچه آدمی بوده. و در آیه تطهیر هم اینم باز در ذکر مبارک آقایان باشه، تنها کسی که ادعا کرده آیه تطهیر در حق زنان پیغمبر هست همین اکرمه هست. می آمد تو کوچه و خیابان داد می کشید، جار می زد. آیه تطهیر آنچه که شما تصور می کنید نیست، لیس کما تذهبون، یعنی مشخصه بر این که عقاید مردم غیر از این بوده. اینی من شاء اینی با حلته انها نزلت فی نساء النبی، هر کس بخواد من حاضرم مباهله کنم بر این که آیه تطهیر در حق زنان پیغمبر است، در حق علی و فاطمه و حسن و حسین نیز. باز اینها در هم در صحیح بخاری و صحیح مسلم نزول آیه تطهیر در حق امیر المؤمنین را دیگه به عنوان یک امر مفروغ عن آوردن. بله علمای شیعه که به اجمعهین الا جناب آقای معرفت ایشون میگه فی قمت الثقه و فی قمت فلان و فلان، ایشون 8-9 صفحه در این کتاب تفسیر اثریشون و در کتاب تفسیر و المفسرون اکرمه را ایشون توصیف کرده. حضرت رسول الله سبحانی فرمود من بای معرفت گفتم مگر تو سنی شدی این همه داری از اکرمه خارجی و ناسبی این همه تجلیل کردی؟ گفتشون فرمودن این اشتباهی شده، در صاحبهای بعدی ما اصلاح خواهیم کرد. این فرمایش حضرت الله سبحانی بود، تو سه بار اینشون دادن فرمودن. علا یه حاله بعضی از آقایانی هم که جدیدن در علوم قرآن به فارسی نوشتن خلاصه ایشون هم به تبع از جناب آقای معرفت از الله تعالی آمدن خلاصه این لغزش را خلاصه ایزا فسد العالم فسد العالم از اون باب در کتاب های دیگری که در دانشگاه تدریس میشه همین چند یکی بود من دیدم بعضی از کتاب های درسی دانشگاه هم وقتی به اکرمه رسیدن تلاش کردن به یک نوعی از او دفعه تهمت کنن به قول خودشون علاوه حال این فقهای شیعه از زمان شیخ مفید و سید مرتضی تا زمان آقای خویی احدی توصیق نکرده به اجمعهم فقهای شیعه تفسیر کردن این رو به اجمعهم یعنی اجماع علمای شیعه قدیمن و حدیثن بر تفسیر اکرمه هست علمای اهل سنت عمل کردن از 10 نفر 9 نفرشون تفسیر کردن 1 نفرشون حالا بودی که از آلایه بوده آمدن توصیقاتی هم که نقل کردن مشخصه یه کسی که حد میزنه خیلی خاطر جمع به حدش نیست خود عبارتها لغزنده است. حالا این رو یه وقتی خاطر ما یک جزوی در رابطه با آیه تفسیر داریم اون اگر من نمیدن آیه اونها گذاشتن روی انترنت یا نگذاشتن اون گذاشته بله رو آیه دلالت آیه تفسیر بر ولایت اهل بیت اونجا من مفصل یعنی هیچ رد بیابسی درباره اکرمه از علمای اهل سنت جا نداشتم یعنی هر که درباره اکرمه گفتن تمامش مسند آوردم از متقدمین از رجالیین اهل سنت تا برسد به متأخرین اهل سنت من این عبارتی که باید بخوانم دیگه ما فرصت نیست بگه و ان الآیه فقد روا اکرمه عن ابن عباس انه کان یترا و ارجو لکم بپسید قال عاد الى الغسل او دیگه عبارت به خاطر شما خاطر مطالعه کنید یه مشکل در نخورید قال عاد الى الغسل یعنی قبلا مسلمان ها مخفی کردن وقتی آیه آمد و ارجو لکم عاد المسح الى الغسل عاد الى المسح الى الغسل یعنی کان قبل نزول این آیه بر متن با آمدن آیه عاد الی الغسل این عبارت عاد الی الغسل شما از کامپیوترم بگیرید شاید بیش از 150 روایت اهل سنت دارن واژه عاد الی الغسل اون هم به تبع همین آقای اکرمه نقل کردن در روی عن علی و ابن مسعود و شعبی انهم کان یقرؤونها تزادد و روا ذلک كله سعید و هی قراءة جماعة من القراء منهم ابن عامر فتكون معقوب مثلا علی الیدین فی الغسل و من قرأها بالجر فهو المجاوره هر کس آمده به جر خوانده و ارجو بکم خوانده این به خاطر قاعده مجاورت هست دیگه حالا از خودشون ساز ما که وکیل مدافع اونها نیستون از جاها ما فقط باشیم نقل کنیم یه انقالو البقال غلادای صفحان بعد یک مسئله که در اینجا هست این رو من دوست دارم اگر عزیزان این فردا به من بریدیشتر بدن ما به خاطر همین یک امتیاز امتیاز خوب برای این ماه در نظر میگیریم ما قبلا بحث جر علی المجاوره را آوردیم مفصلا بحث کردیم از علمای بزرگ اهل سنت بر این که جر علی المجاوره این خودش الجر علی الجهاد این برای شما کنم خلاف فصاحت خلاف بلاغت در ضرورت شعری میاد در عبارت هایی که ضرورت اقتضا کنه ولی کلام حق منزه از اینطور مطالب غیر فصیحه این دیگه از 10-12 از علمای اهل سنت من نقل کردم ولی ایشون در اینجا میاد یک آیه از قرآن که جر علل جوار هست نقل کرده. الان اگر یک فرزن ما آمدیم جرد علل جوار رو از ابو علی و نمیدونم ابو حیان و غیره نقل کردیم، یک کلمه سنی آمد که آقا شما که میاد بگید آقا الجر و علل جوار خلاف فصاحت در ضرورت شعری و نمیدونم غیت الوعی میاد، در آیه قرآن آمده اینی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اخاف علیکم عذاب یوم علیم. در سوره 11، سوره 11 چه سوره ای آقایان بفرمایند؟ سوره هود، بله سوره هود، نه هود نه، بله سوره یونس، قبل از سوره هود، بله سوره هود آیه 25 یا 26، مثلا شماره سوره رو من زودتر حفظ کنم تا اسم سوره را. سوره هود آیه 25 یا 26 اینی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میگه آقا بله 26 بله علیم، اینجا مجروره و حالا اینکه علیم صفت عذابه، عذاب بله اینی اخاف و عذاب یوم علیم، علن قاعده باید علیمن بیاد چون علیم صفت عذاب، عذاب یوم نیست، ولی اعراب یوم را گرفته دل مجاوره. اگر اگه همچه چیزی به ما بگن تمام اون باختهایی که ما داشتیم، حدای صبحانی داشته یا صاحب جواهر، چون از قدم بحث الجر علل جوار رو تمام فقهای ما بحث کردن، از شیخ طوسی گرفته تا صاحب جواهر آقای خویی، آمدن در برابر این که اگر ما ومسهو برؤوسکم و ارجلکم بخوانیم این آیا مجرور علل جواره یا مجرور علی محل بوجوهت، این به لفظ بوجوهت اختلاف دارن. همه فقهای ما در اینجا موضع گرفتن، همه فقها، یعنی شما کمتر کتاب فقهی میارید که بحث جر علل جوار رو نیاورده باشه و نفی نکرده باشه. ایشون میفرماید بر این که این عبارت ایشون، اجازه بدید من با ذکر صفحش عرض کنم، بله در همون صفحه شده 24 هست که ایشون اونجا میاد این عبارت رو میاره بر این که الجر علی الجوار هیچ اشکالی ندارد، دلیلش هم آیه قرآن و اخاف علیکم، بله همون صفحه 123 مع العدل المجابقی کتاب الله تعالی اینی اخاف علیکم عذاب یوم علیم جر علیمن و هو صفت العذاب المنصوب لمجاورته المجرور. بعد به تقول العرب جهر دبن خربن، اونم آورده جهر دبن خربن رو ما آوردیم، اقوال علما دیگه دنیا آوردیم که خلاف فصاحته، قرآن منزه هست اینطور قضایات، ولی ایشون این آیه رو آورده. ما بخواییم جواب از این آیه بدیم چی باید بدیم؟ بله حالا دیگه فردار بلو آقایان در یک صفحه بزرگواری کنن بنویسن، اسم مبارک شم بنویسن، ببینید کنن. البته این رو تنها ایشون نداره، نبوی هم داره این عبارت رو، ابن حجر چیز هم داره، ابن تیمیه هم داره این آیه رو، ابن تیمیه هم آقا همه آوردن این جر علل جواب. این بحثی که ما داشتیم روزه که خدمت شما دادیم، ما یکی از شب مناقشات مناقشه دوم یا سوم بود، اشکال سوم این بود که میگن مجرور بودن ارجل جرش علل جواره، در حقیقت منصوبه، منصوبه به وصلو هست، جرش علل جوار. اونجا ما جواب دادیم و گفتیم در قرآن همچه چیزی قرار نمیگیرد، ایشون میگه در قرآن قرار گرفته، اینو ما بخواهم جواب بگیم چه کار کنیم؟ و سلام علیکم و رحمت الله.